أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شبهات متوجه حکومت دینی است که میگن در جامعه دینی ما تفسیر غالب داریم ولی تفسیر رسمی از دین نداریم. اگر یه حکومت دینی با عقل سیال جمعی هماهنگ نباشد بلکه بر اساس یک ایدئولوژی خاص حرکت کند، ناگزیر برای خود مرجعی برای ایدئولوژی رسمی فراهم بکند، اون را توسعه میدهد تا اون بشه مرجع، در این حال که مشروعیت حکومت را توجیه میکند به صورت عاملی برای بسیج مردم و وحدت اونها عمل کند. بنابراین لازمه حکومت بر اساس ایدئولوژی شکل گرفتن یک طبقه رسمی ایدئولوگ‌ها وابسته به حکومت است که اینها مفسران رسمی حکومت دین محسوب می‌شوند. که این سخن در طی بحث دیروز تا حدودی پاسخ داده شد. اون چی که در ایران گذشته است به عنوان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به مانند آن، این برگرفته از چیزی است که در صدر اسلام بود. در صدر اسلام انقلاب از جاهلیت به اسلام یه انقلاب مکتبی بود. اولا هر انقلاب مکتبی یه سلسله مکتب شناس دارد. ثانیا این مکتب شناس ها در سرا و ذرا یکسان سخن گفتن. ثالثا یعنی اون وقتی که تحلیل و تبیین و دفاع از این سخنان جز شکنجه و زندان و تبعید نداشت، با اون وقتی هم که وقتی به مقصد رسیدن بالاخره پست های کلیدی در اختیار اونا بود، فسرا و ذرا یکسان سخن گفتن. این در انقلاب اسلامی که اساس اسلام بر هم اون بود. و اون چی که در انقلاب اسلامی ایران گذشت اینم همین بود. یعنی در طی این 40 سال اون چی که روحانیت و امام رضوان الله علیه گفته بودن بر اساس دینشناسی رسمی بود، یعنی معروف بین فقها همین بود، لذا غالب فقها ها تو اعلامی هایش امضا می کردن. این چنین نبود که امام رضوان الله علیه یه رأی شاذ و یک رأی نادری داشته باشه. این انقلاب چون مکتبی بود، مکتب شناس می خواست. اولا این مکتب شناس ها در سرا و ذرا یکسان سخن گفتن. ثانیا و حرف هایی که می زدن معروف بین فقها ها بود. ثالثا و اگر احیانا که تا حال چنین اتفاق نیفتاد، اگر احیانا یه رأی نادری که مال رهبر انقلاب است باید انجام بگیرد، این که رأی رهبر باید انجام بگیرد ولو این رأی نادر باشد، این مقبول کل است. بیان از مطلب چهارم چیه؟ بیان مطلب چهارم اینه که اگر این آیون قائل به ولایت فقیه باشن، پس این که والی مسلمین است، مسئولیت امر رو به عهده گرفته، باید به فتوای خود عمل کنه. و اگر قائل به ولایت فقیه نباشن، پذیرش و تأسیس و نگهداری و نگهبانی از یک حکومت را امر حسبی بدانن، جزء امور حسبی بدانن. یه امریست که مطلوب شعار مقدس است، زمین مونده است، کسی نیست، واجب کفایی است و اولا به این کار فقیه جامع شرایط است. یکی از فقهای های جامع شرایط به عنوان منبع کفایی بین امر حسبی قیام کرد. خب در امور حسبی اگر یک کسی حسبتن قیام کرده است و عهده‌دار یک امری از امور حسبی شد، او به رأی خود باید عمل بکنند دیگه. اگه یه فقیه جامع و شرایطی عهده‌دار امر حسبی شد، اشتی که مقلد دیگری نیست. که هر فقیه جامع و شرایطی که رهبری کار را، تصدی کار را به عنوان واجب کفایی به عنوان امور حسبی به عهده گرفته است، باید به رأی خود عمل بکنند. این امریست اتفاقی. پس اگر هم رهبر یه رأی نادری داشته باشد و ما قائل به ولایت فقیه نباشیم، باز هم رهبر باید به رأی خود عمل بکند اندل کل. این امر چهارم درست دقت کنید. امر چهارم اینه که تا کنون که اتفاق نیفتاده که رهبر یه رأی داشته باشه مخالف مشهور، اون وقتی که تدوین لوایح قضایی به عهده شورای عالی قضا بود، اون وقت هم همین کار رو میکردیم. یعنی فقه سه اصل رو میدیدیم. شاید یه وقتی هم این قصه به عرضتون رسید، فقه اصل مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی رو میدیدیم، فقه اصل مرحوم محقق و علامه رو میدیدیم، فقه اصل مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری رو میدیدیم، این سه دوره رو میدیدیم. بعد با حجت بالفعل که رأی امام بود منطبق می‌شدیم، بعد این قانون رو، این ماده رو پیشنهاد می‌دادیم، از مجلس، از دستگاه قضایی می‌رفت مجلس برای تصویب. تا حال در کارهای کلان کشورداری ما به یه رأی نادری نرسیده بودیم، الان هم همینطوره. اون رأی نادر احیانا در امور شخصی و احوال شخصی هم سارزالک است. شما هر چه به مسائل سیاسی اسلام وارد میشید، میرید رأی کلان است، شهرت بیشتر است، ندرت کمتر است، امانتون این ارث این طور است، قصاص این طور است، حدود و دیات و تعزیرات این طور است، مسئله قضا و شهادات این طور است. غالب اختلافات فقها تو مسائل عبادی و امثال عبادی است، وگرنه تو مسائل کلان کشورداری اختلاف بسیار کم است. این مسئله ارث است که شما می‌بینید دیگه، این مسئله قضا و شهادات است که می‌بینید دیگه. الان که تتبع زیاد هست باز اختلاف نیست. ملاحظه فرمایید بعد از اسلام، الان بسیار از مراجع رسول الله علیه بعد از پیروزی انقلاب قضا و شهادات شروع کردن. شما ملاحظه فرمایید اختلاف فتوا بین ایشون و سایر مراجع چقدره؟ ارث شروع کردن، قضا رو شروع کردن، قصاص شروع کردن. الان هم متون فقهی اون سلاسه و مسلات که زیاد نیست، متأخرین زیادن، نه اون متون زیاد باشه. حالا که متأخرین تتبع بیشتری کردن، زیاد بحث کردن، چقدر اختلاف پیدا شد؟ بسیار کم. تو مسائل کلان کشور اختلاف خیلی کم است. خب، امر چهارم که عرض کردم مراجعه فرمید این است که تا حال که اتفاق نیفتاده که رهبری انقلاب یه رأی شاذی داشته باشد، یه رأی نادری داشته باشد. ولی برفرض شما این تحریر امام رضوان الله علیه مراجعه فرمید با سایر فقها رضوان الله علیه دیگه، تفاوتی اگر هست بسیار جزئیه، تو مسائل کلان تفاوت بسیار کمه. بر فرض اگر یه رأی نادری برای رهبر انقلاب باشد، اونایی که قائل به ولایت فقیه هن بگن اون ولی فقیه، اون والی مسلمین که مجتهد جا و شرایط است، برابر رأی خود باید عمل بکند اندل کل، یعنی همین فتوا رو میده. و اگر کسی مثلا قائل به ولایت فقیه نبود، قائل به امور حسبی بود، بالاخره در عصر غیبت حکومت اسلامی مطلوب شارع است، یک، کار زمین مونده، دو، و کسی باید قیام بکند این رو انجاز بکند، سه، اولا به همه فقیه جامع و شرایط است، چهار، همه فقها ها که نمیتوانند بالاخره یه نفر باید عهده‌دار باشه، پنج، حالا اون یه نفر چون فقیه جامع و شرایط است باید برابر رأی خود عمل بکنه یا برابر رأی دیگری، این هم همه میگن برابر رأی خود باید عمل بکنه. این که فقیه جامع و شرایط باید برابر رأی خود عمل بکند، این اندل کل است. کشورداری روی فتوا نیست، کشورداری روی اون منطقه الفراغ و موضوعات مباح است و از لایه واجب تخییری است، امثال ذلک، که بسیاری از امور کار مردمه. این که میگن مردم سالاری دینی، برای اینکه بسیاری از این امور یا جز مباحات است یا جز اضلاع واجب تخییری است که در همه این بخش ها مردم سهم تعیین کننده دارد، چون شعار مقدس اختیار این امور رو داده به مردم. فرمود امرهم شورا بینهم، نه امر الله و حکم الله. ما اگر این مرزا را تفکیک کردیم، اونجا که جای فتواست، جای حکم است، جای قانون است، اون امر الله است، امر الله به ید الله سبحانه و تعالی و لا غیر. اونجا که جای حکم نیست، جای فتوا نیست، جای قانون نیست، جای نحوه اجرا و نحوه عمل است، میشه امر الناس. وقتی امر الناس شد مشمول این آیه سوره فصلت و حامیم است، امرهم شورا بینهم. خب اگر کسی در امرهم بخواهد امر الله را جاری کند، و البته مردم نمیپذیرند و حق ما مردمه، چه این که اگر مردم بخواهند در امر الله دخالت کنند، علما نمیپذیرند، متدینین نمیپذیرند، حوزه نمیپذیرند، هیچ مسلمانی نمیپذیرند. امر الله به ید الله است بلا غیر، امر الناس شورا بینهم است. بخش عظیمی از کارهای مملکت جز امرهم است نه امر الله. منطقه الفراغ است، جز مباهات است، جز اضلاع واجب تخییری است. اینجاست که عقل سیال جمعی لازم است. اینجاست که شما ببینید کشور با شورا داره اداره میشه، از شورای شهر گرفته تا مجلس شورای اسلامی، تا شورای نگهبان، تا مجلس خبرگان. ببینید صدر و ساقه کشور را چون امر الناس است شورا بینهم اداره میکنه. اما وقتی سخن از حکم الله شد، فتوا شد، دیگه شما میبینید کاملا کمتر میشه. مجلس شورای اسلامی، این عزیزان که نزدیک 300 نفرن، اینا دستشون کوتاه میشه. شورای نگهبان که 12 نفرن، نیمی از اونها قیچی میشه، حق دخالت ندارن. اون 6 تا فقیه میمونه، اون 6 تا فقیه هم برابر با این فقه دار جرائج سخن میگوید با یه حجت بالفعل که مثلا نظر امام است، نه رأی متروک مهجور شاز. ببینید تو امر الله هر چه که جلوتر میریم به وحدت نزدیکتر میشیم، تا به واحد برسیم و حرف اون احد رو گوش بدیم. تو امر الناس هست که از شورای نگهبان شروع شده، خبرگان شروع شده، شورای اسلام شروع شده، به شورای شهر رسیده. حالا اگر کسی بیاد جا به جا بکنه بگد نه قرآن فرمود شورا بینهم، بله شورا بینهم، اما تو امر الناس نه حکم الله. حکم الله را به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو بدون اجازه خدا زبان حرکت ندی، لا تحرک به لسانک لتعجل. خب بنابراین این امر چهارم بس مشخص شد که اگر قائل به ولایت فقیه شدیم، اون فقیه جا مشترک بالاخره بود رأی خودش رو عمل بکنه، و اگر چنون چه قائل به ولایت فقیه هم شد نشدیم بر اساس حسبه که دیگه این حد اقل حرفی است که این جملگی برانن، یک نفر هم آمده من به کفایه است میخواد متصدی این کار، خب او فتوا خودش رو اقام میکنه. حالا فرض بفرمایید در تغسیل میت، تهنیت میت، تکفین میت، صلات بر میت و دفن میت، در این امر جزئی یه فقیه جامع و شرائطی این واجب کفایی را به عهده گرفته، حالا میخواد انجام بده، خب به فتوای خودش غسل میداد دیگه، به فتوای خودش تهنیت میکند، به فتوای خودش تکفیر میکند، به فتوای خودش نماز میخواند و به خودش هم دفع میکند. و اندل کل هم این کافی است، و اندل کل هم این کافی است. بنابراین سخنی نیست که حالا یه عده از قرائات رسمی دین دفاع بکنند، یه عده خارج از قرائات رسمی باشند، امثال و ذالک. این سخنها ناصواب است.
اصل دین نه حکومت دینی شیعی قرائت‌های مختلفی رو می‌پذیره. از اون طرف حکومت دینی با قرائت‌های مختلف سازگار نیست، با یک قرائت واحد سامانمند می‌شود. یا باید منکر اصل قرائت‌های مختلف دینی بشویم یا اینکه دست از حکومت دینی بکشیم.
در جریان قرائت مختلف اونجا مشخص شد، بارها برزدید که ما در خطوط کلان قرائت مختلفی نداریم. شما می‌بینید از صدر و ساقه الان کتاب‌هایی که در زمان تفریع، حالا یه مقداری قبل از مرحوم شیخ مفید و رواجش از مرحوم شیخ مفید است که تفریع و استنباط و اجتهاد رواج پیدا کرده، تا عصر ما شما این فقه رو تبرع بکنید، ببینید به این که این فقه روزانه الان تقریبا بر بیش از 20,000 فکر عرضه می شود روزانه به برکت انقلاب خون شهدا. قبلا 10,000، 7,000، حداقل 1,000 نفر این مسائل فقهی روزانه در حوزه های علمی شیعه، اعم از نجف و قم و مشهد و بلاد بزرگ ایران، روزانه بر 1,000 فکر عرضه می شود. طلبه هایی که شهر لغم می خوندن، اون روزها شهر لغم خوندن در حدی درس خارج بود. این درس خارج این اخیراً رواج پیدا کرد، وگرنه کسی درس خارج نمی خوند سابق. که اگه کسی شهر لغم می خوند و اگه کسی مکاسب می خوند واقعا ملا بود. شما در شرح حال بزرگان از علما که می بینید، می بینید که حاج آقا رحیم ارباب شرح لغم تدریس می کرده است. یعنی کسی الان هم همینطوره، کسی واقعا مکاسب بخونه در معاملات مجتهد است، اما مکاسب برای ترجمه میکنه نه تدریس. به هر تقدیر روزانه اهم از شرح لمعه و مکاسب و خارج بر 1,000 فکر عرضه میشون. خب 1,000 سال این مسائل روزانه بر 1,000 صاحب خرد عرضه بشود میشه پخته، و اگر اختلافی هم باشد خودش نشون میده. شما ببینید اختلاف فقه شیعه کجاست، چقدر تو مسائل کلان ما چقدر اختلاف داریم، چقدر اختلاف قرائت داریم، کجاش اختلاف قرائت. این یا برمیگرده به اینکه نماز احتیاط این چنین بخون یا نماز احتیاط نشسته بخون یا نماز احتیاط استعداد بخون. وقتی بخواد حد ترخص شروع مسافت شروع بکنی، آیا از دروازه خودت بیرون رفتی از اینجا 8 فرسخ شروع بکنی یا از دروازه شهر به مانند. غالب اختلافات بین برمیگرده. این توضیح المسائل در حدود 13,000-14,000 رساله داره. شما این 100 سال اخیر رو لااقل بررسی کنید، ببینید این رساله هایی که 13,000-14,000 فتوا داره، مال این 100 سال اخیر تقریبا حداقل 100 مجتهد فهرونامی آمدن دو گذشتن رضوان الله. ببینید اختلافاتشون چقدره. تو مسائل کلان هم بررسی کنید ببینید اختلافاتشون چقدره. اگر اختلاف قرائت است این آقا باید قرائت داشته باشه، یعنی مرحوم بروجردی با مرحوم طبرسی باید اختلاف قرائت داشته باشه، نه این کسی از راه رسیده با یه پیشفرضایی بیاد اختلاف قرائت داشته باشه. اختلاف قرائت وقتی موجه است که از یک صاحب نظر 50-60 سال کار کرده شنیده بشه، یعنی یک کسی بگه نظر من درباره دین اینه، خوب بله که دستی از دور برادش داره این کتاب ها. بنابراین اختلاف قرائتی نیست که مشکل ساز باشد. اون مقداری که اختلاف قرائت است که به احوال شخصی و امثال اون برمیگرده، اون مقداری هم که اختلاف به احوال عمومی کلام برمیگرده اختلاف قرائت نیست. و اگر یه جایی هم اختلاف قرائت باشد، پشتبانی او یه اتفاق کل است و اون اینه که هر کس این واجب کفایه رو عهده دار شده باید برای خود عمل بکند. این اتفاق کله. این چنین نیست که مثلا به شیخ انصاری رضوان الله بگن حالا ما فرض فرمایید در مسئله اول ماه و آخر ماه در ماه رمضان در جریان حج در این گونه از موارد همیشه مسئله مرجعیت و حکم مرجع نافذ بود. خب در این موارد هم کم و بیش اختلاف بود، ولی جملگی برانن که هر کس عهده‌دار امور مسلمی شد حرف آخر رو او میزنن، این رو همه میگن. یعنی میگن چون واجب کفایی است این آقا که عهده‌دار است و متکفل است باید برای خود عمل بکنه، من اگر نمیپذیرم من میشم مخالف ولایت فقیه، نه معاند ولایت فقیه، نه ضد ولایت فقیه. من ممکن است بگم من ولایت فقیه رو قبول ندارم، کتابم بنویسم، این عیب ندارد. اما رو در رو قرار بگیرم رو ای رو همه میگن این کارو نکن، برای اینکه این مگر نان است که یک نظمی شیعه میخواهد. همون حرف لطیف مرحوم صاحب جواهر که اگر کسی غالب به این حرف ها نباشد که شیعه در عصر غیبت به وسیله فقیه جامع شرائط کارش باید منظم باشد، که انه ما زاغ من طعم الفقه شیعا، این فرمود که اصلا مثل اینکه فقه رو نچشیده. اینه که شما بارها خود تو را مراجعه بودی جلد 21 جواهر صاحب جواهر نفر دارد دیگه، گویا مثل اینکه اصلا فقه نچشیده. مگه میشه شیعه همطور رها بشه هیچ حکومتی نخواه؟ وگر میشه اینها زیراکس هم فوتوکوبی هم باشن یه جور بیاندیشن؟ بالاخره آرا مختلفه. خب آرا مختلفه، این کسی که آمد رو کار رأی شما رو بگیری یا رأی خودش رو؟ همه میگن رأی خودش رو. حالا از نماز میت شروع بکنید تا کشورداری، سؤال در واجب کفایی اگر یه فقیه جامع شرائطی متصدی اون واجب کفایی شد برای کی عمل بکنه؟ همه میگن برای خود عمل بکنه. از مسئله ریز که دفن میت تا مسئله کلان که سیاست کشور است. بنابراین ممکنه کسی اختلاف نظر داشته باشه، این اختلاف نظر تو کتاب هاست، تو بحث هاست، اما نه با اسلحه، با قلمه. این طور نبود اون روزایی که یک کسی میگفت که ما حکم کردیم که امشب اول ماه هست همگی قبول داشته باشن. بعضی حکم حاکم در مسئله قرو و سلق قبول نداشتن، اونا احتیاط میکردن، یه مسافرتی میکردن، یه روزی را که یه مرجع تقلید حکم میکرد به این که امروز قره ماه هست، امشب قره ماه هست، فردا اول شوال است، قره شوال است، اون فقیه جامع شرائط دیگری که حکم حاکم را قبول نداشت مخفیانه احتیاط میکرد از شهر بیرون میرفت به عنوان سفر، نه برای خودش مشکل ایجاد میکرد، نه جامعه را فهم فی امر مریض به زحمت میانداخت، چون هوا و هوس در کار نبود. میگفت هر کس عهده داره یک مملکت شد باید حرف آخر رو او بزند، من اگر میشدم منم همه حرف میزدم. پس این اختلاف یه پشتوانه وفاق دارد، اینطور نیست که اختلاف به اختلاف ختم میشود، این اختلاف به یک وفاق و اتفاق و کل ختم میشود. خب در مسائل جزئی، در مسائل کلی و کلان ما هرچه بیشتر فحص کردیم کمتر دیدیم. اجتهاد معنیش این است که اجتهاد معنیش این است که انسان آب را از منبع زلال بگیره، از دست دیگری که آلوده است نگیره. میگن آقا خودت چشمه حفر بکن آب زلال بگیر، گرچه آب زلالی که شما گرفتی با دیگری یکیه، ولی از دست دیگری نگیر دست خورده است. معنای اجتهاد این نیست که شما یه چیز دیگه گرت میاد، معنای اجتهاد این است که آب زلال گرت میاد. تقلید کردن، این که میگن تقلید بعد در رحلت مرحوم بروجردی و بعضی از مراجع دیگه وقت سخنران رسمی من اینجا سخنرانی میکرد میگفت که آقای بروجردی از کسان بود که خود. نه تنها ما را شیخ انصاریم هم تو او که سید نبود شیخ بود، صدقه بر او حرام بود. میگفت در به این که آدم تابع رأی دیگران باشه صدقه خوره، بلکه یه مجتهد جامع شرایطی سالیان متمادی زحمت کشیده کتاب نوشته، دیگران که از راه رسیدن مقلد و هستن صدقه علمی او رو میکنن که به ما رزقناهم ينفقوا. خب پس اونا صدقه بخوره، یعنی مقلد صدقه بخوره. و چون شخص مجتهد است و از اولاد انبیا و ائمه به حساب میآید، اولاد معنوی، این صدقه معنوی هم بر او حرام است، لذا تقلید بر او حرام. این که میگن اجتهاد بکن یعنی صدقه نخور، یعنی آب زلال از چشمه گیرت بیاد تا از چیزی که در دست مردم است استفاده نکنی، نه یه آب دیگری گیرت میاد. خب الان نشانش همه این سبوهایی است که در کتابهای شیخ مفید است تا شیخ انصاری، و روزانه بر هزار فکر حداقل ارزشو اینطور نیست که اینا مونده باشد تا ما بگم عرضه نشد، تا اینکه یا 4000 نفر یا 40000 نفر یا کمتر و بیشتر. از اون وقتی که شیخ مفید و شیخ طوسی کرسی رسمی فقه داشتن الی الیوم حداقل روزی 1000 نفر این حرفا رو شنیدن. خب اشکال ها شد، نقد ها شد، بررسی شد و نتیجهش به صورت کتاب ها در آمده. کمتر اتفاق میفته که انسان بتواند روی این کتاب ها یک نقد کارساز داشته باشه. سرش اینه که خیلی اینا روش کار شده، اینا که در یه زاویه ننشستن کتاب بنویسن که تا قابل نقد باشه. که سر اینکه شما بید الان هر چدم تلاش بکنه رو جواهر، رو کتاب های مرحوم شیخ، رو کتاب های مرحوم شهید، کمتر میتونه اینا رو دستگاه اینا برچینه. برای اینکه خودشون متزلزل بودن، یک در حوزه‌های علمی تدریس می‌کردن، دو این افکار چکش خورده بر هزار فکر عرضه شده، سه پخته شده و اظهارش به صورت کتاب در آمده. خب اگر اختلاف قرائتی هست باید باشه دیگه، لوکان لبان. الان هم که حکومت به حکومت رسیده، از شما برید مراجع نجف و قوم و ایران، قوم و مشهد و اینها بعد از انقلاب قضا رو گفتن، قضا و شهادات رو گفتن، ارث رو گفتن، قصاص رو گفتن، دیات رو گفتن، تعزیرات رو گفتن. ملاحظه فرمید بالاخره اینا یا 90 سال بودن یا 80 سال، 60 سالشون تو فقه اونا بود. اگر اختلافی بود در مسائل کلام اسلامی، خب کلام اسلامی خب ظهور میکرد دیگر. شما فتاوای امام رو ببینید با فتاوای مرحوم خویی رضوان الله ببینید، فتاوای مرحوم گلپایگان رضوان الله ببینید، فتاوای مرحوم عراقی رضوان الله ببینید، فتاوای بزرگان دیگر الان دارن ببینید. بالاخره اگر یه اختلافی باشه، اختلاف قرائتی باشه، اینا باید قرائت کنن دیگر. دیگه کس دیگه که نیست که. ممکنه کسی بینش اختلافی نداشته باشه، ولی شما 10 تا مسئله رسمی تحریر رو در قضا و شهادات اینا ببینید، از مراجع دیگر هم سوال بکنید، ببینید همینه. اگر اختلاف قرائتی هست باید اینجاها باشه، نه جای دیگر. اونجا جای دیگه که جای واسه قرائت نیست. مطلب دیگر اینه که با این بیان که گفته شد این شبه هم کم و بیش حل میشه. و اون شبه اینه که دیدگاه دیگری هم هست که حدوداً از دوران مشروطه به این طرف مطرح شد. این دیدگاه بر این عبارت است که عناصر و دستاوردهای فرهنگی ما مطلقا به درد امروز نمیخورد، بلکه که ما با پشتوانه سنتی لااقل 1000 ساله مواجهیم که تمام رشته های اندیشه تجدد و نوزایی را پنبه میکند. این اندیشه مشروطیت فرضاً با تفکرات ملو صدرا یا خواجه نصیر سازگاری ندارد. ما در اون فرهنگ هستیم و هنوز سنت رایج فلسفی ما فلسفه ملو صدرایی است. در این شرایط چطور می شود بحث حقوق بشر را مطرح کرد؟ چطور می شود با پشتوانه فلسفی فارابی فلسفه سیاسی جدید را تأسیس کرد؟ لذا ببینید که ما هم دولت جدید داریم هم نداریم. در حال حاضر ما دولت جدید داریم ولی مثل دولت جدید عمل نمی کند. تنها کسی که در اینجا کار جدی کرده است ناینی است رضوان الله که در بحث دموکراسی و پارلمان مصالح عمومی با اصول فقهی گفته مرافات ندارد. یه وقت است ما میگیم این شیء کهنه شده، این فقط به درد میراث فرهنگی میخورد. نظری استفال کهنه این که انسان از لای خاک پیدا میکنه. یه وقت است یه مطلبی است که 1000 سال روش کار شده و هر روز کار میشه. این کهن است نه کهنه، این عتیق است نه فرسوده. نمیگن رأی شیخ مفید کهنه شده، میگن عتیق است. بلکه 1000 سال روش کار شده، هر چه خواستن زیر رو بکنن نشو. اگر خدایی هست که هست، اگر قرآن حق است که هست، اگر اطلاعات طاهرین حقا که حقا، اگر عقل برهانی حق است که حق است، در این عناصر محوری مکتب شناسی هر چی میخوان این موانع رو به هم بزنن نمیشه. خب 1000 سال روش کار شده، این میشه عتیق، این میشه کهن نه کهنه. در طی این 400 سال خیلی ها تلاش کردن با تفکر صدرایی مبارزه کنن، نشد. یک کسی هم با تفکر صدرایی از در حکمت و معقول، با تفکر صاحب جواهر شیخ انصاری از در فقه این آمده. غالب فقهای ما اینطور بودن، رهبری شمار امام بود. این آمده در ذرا اون حالت دشواری انقلاب کرده، انقلاب را به ثمر رسونده، لا یزال من سجده الی سجده بوده، رو همین مکتب تبعید کردن، آواره کردن و تمام کتاب‌های کتابخانه شو تو جدول‌های کوی و برزن ریختن، همه اینها را لله بی سبیلات تحمل کرده با همین مکتب. بعدم آمده حکومت تشکیل داد و جمهوری اسلامی با همین مکتب، جنگ هشتاره رو پیش برده با همین مکتب. این یه چیز کهنه نیست که انسان تو بغشه گذاشته باشه، که این کهنه، یعنی روش خیلی کار شده. پس اگر یه چیزی مال هزار سال قبل است، یه وقتی از زیر خاک در میاد، بله فرسوده است و جز میراث است. یه وقت از هزار سال در کوی و برزن عرضه شده بود و هر روز هم روش کار میشد، نقد میشد، این دیگه حالا از این سلامتی برخوردار است. مخصوصا در عصر اخیر که این آمده آزمون خوبی هم داده. هر وقت بر ایران تاختن، چه در جنگ جهانی اول چه در جنگ جهانی دوم، به آخر غارت کردن، بردگی با بردگی ایرانی چیزی گرفتن، حالا یا 17 شهر گرفتن، یا نفت گرفتن، یا گاز گرفتن، یا گفتن شما باشید ولی ماموران ما اینجا کنترل میکنن. بالاخره ما در اسارت بودیم. همین که انقلاب اسلامی شد و سخن از خدا و پیغمبر و کربلا و شهادت شد، هم اون رقت‌ها رخت بربست، هم آزادی‌ها آمد، هم گاز سر جاش بود، هم نفت سر جاش بود، هم کشور سر جاش بود. این جنگ را با عظمت ایران پیش بود. این میشه کهن، این میشه عتیق، یعنی کارآزموده. نمیشه گفت حالا چیزی که مال هزار سال قبل است به درد ما نمی‌خورد. بله اگه یه چیزی مال هزار سال قبل بود به زیر خاکی بود به درد ما نمی‌خورد. مطلب دیگر این که برخی ها گفتن اگر چنون چه ما فرض بکنیم عکس قاطع مردم یا اکثر مردم، اگر واقعا اکثر یا همه مردم فرد فاجری را پسندیدن و به سر کار آوردن، حق با ایشان است، چرا که جامعه بدون حاکم امورش سامان نمی‌یابد و این مبنای اوقلاست و فعلا مبنای بهتری نداریم. دموکراسی بهترین بد است، یعنی در بین بدها این بهترین بده. بله ولی خب ما رو چرا به بد مبتلا بشیم؟ این مردم که تلاش و کوشش کردن بد رو و طغیان رو رخت زائل کردن و حق و عدل رو به جای او نشوندن و یک فقیه جامع و شرایطی رو پذیرفتن و بنا شد که بر محور لا اله الا الله کار بکنن و تمام احکام و حکمشون مطابق قرآن و حجت باشد، چرا این رو برداریم تا به بد مبتلا بشیم، تا بگیم در بین بدا دموکراسی بهترین بد است؟ بله اگر چون که هیچ راهی نبود، خب ظلم اون پسر معاویه کمتر از معاویه است، بله، اما حالا چرا به معاویه بسپریم؟ اگر هیچ چاره ای نبود، بله، اما وقتی اهل بیت هستن چرا با معاویه بسپریم تا بگیم که معاویه ابن یزید ابن معاویه بهتر از یزید ابن معاویه؟ چرا این قسط و عدل را برداریم و بگوییم در بین بدا دموکراسی بهترین بد است؟ اما اون چه که مربوط به ایدئولوژی و حکومت دینی است که اون به تدریج باید بازگو بشه، حالا شاید به همش نرسیم. میگن دین ذاتاً ایدئولوژی است، این یه مطلب، و بر ایدئولوژی چند تا نقد وارد است، قهرن بر دین هم وارد خواهد. اون نقدهای هفتگانه یا بیشتر این است: یک، ایدئولوژی را مردم بدون دلیل میپذیرند، پس دین هم این چنین است، بی دلیل پذیرفته شد. دو، ایدئولوژی معمولا جزمیت دارد و حرف دیگران را گوش نمی دهد، جزمندیش است، پس دین هم این چنین است. سه، ایدئولوژی چون جزمگراست تغییرات به تغییرات روی خوشی نشون نمی دهد، دین هم این چنین است. چهار، ایدئولوژی در راستای گروه خاص، منافع گروه خاص حرکت میکند، دیدم این چنین است. 5 خصلت ایدئولوژی آرزو اندیشی یعنی خیال پروازی است، نه واقعیتگرا. دیدم این چنین است. ادیان با عواطف سر و کار دارن نه با عقل. اسلام هم این چنین است. ایدئولوژی ها نوعی دشمن تراشی میکنن، چون هر یک از دینداران خود را حق و دیگران را باطل میپندارن. دینم این چنین است. این آقا معلوم میشود که اصلا اسلام را نشناخت. ذات اقدس اله الان هم همین طور است. الان هم که ما میگوییم حقوق بشر را میپذیریم، این 6 میلیارد بشر روی زمین یه حقوق جامع و مشترکی دارن، برای آن است که این سفره گسترده را دین پهن کرده است. بیان و ذالک این است که یه سلسله اعراض و عوارضی در جوامع بشری هست که به اقلیم و نژاد و زبان و زمان اینا برمیگرده. اینا مال عادات و سنن و امثال زمان. یک خمیرمایه مشترکی است که از واشنگتن تا تاشکن همه او را دارند. یعنی از تاشکن چین تا واشنگتن آمریکا همه او را دارند. اون فطرت حقوق را و مکتب اساسی را از دل این فطرت، از دل دل در میارند که با این فطرت هماهنگ باشه. یه وقت است که ما حقوق میخوایم، حقوق را از چی بگیری؟ از مواهب طبیعی بگیری، از عادات بگیری، از آداب بگیری، از سنن بگیری، از فرهنگ بگیری، از قرارداد بگیری. خب این 6 میلیارد قراردادهاشون، سننشون، آدابشون، فرهنگشون، خلق و خویشون، زبان و زمانشون مختلف است. شما حق مشترک را از امور مختلف که نمیتونه بگیری، از چی میخواد بگیری؟ شما که قالب روح و تجرد روح و جنبه ثبات انسانیت نیستید، این حقوق را از چی میخواد بگیرید؟ حق برخی منشأ میطلبد. تنها اسلام است که میتواند به حقوق بشر سبقه علمی بده. حق با قرارداد بسته نمیشه، برای که شما با کی قرارداد داری؟ حق با سنت بسته نمیشه، با کدوم سنن شما قرار دادید؟ من این همه مردم، من این همه سنن. حق را از دل دل باید گرفت که همه یکی هست. اون فطرت است که در درون همه است. اون فطرت نه عرب است نه عجم، نه تازی است نه فارسی. این فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله، از او باید گرفت. خب کی از فطرت با خبر است؟ فطرت آفرین. کی از فطرت آفرین پیام می آورد؟ انبیا و مرسلین. نشانه اون هم اعجاز است. یه سلسله انسان های کامل مسئول معصوم فطرت شناس از طرف ذات اقدس اله میان که یسیر لهم دفائل العقول، این دل دل رو باز میکنن، میگن در درونت اینه، و اون را به صورت کتاب تدوین میکنن، میگن حقوقت اینه، وظایفت اینه، اختیارات اینه. وقت این نه جزمگرای باطل است، نه تقلید پرور باطل است، نه به سراغ منافع گروه خاصی حرکت میکنه، نه دشمن تراش است، نه بدون پشتوانه علمی. هم با پشتوانه علمی است، هم همگان را در بر دارد و به سود کسی حرکت نمی کند. وجود این اصلا در اوائل ورود بحث حکومت دینی مطرح شد که در قانون اساسی 2 اصل است که کاملا از هم تفکیک شده است. اصل 20 و 21 یا 19 تا 21، با اینکه در قانون نویسی باید کمال اختصار رعایت کرد، مزار کاملا اینا 2 اصل شد. وقتی 2 اصل بشه میشه چند تا ماده قانونی مجلس شورای اسلامی. اصل 19 تا 21 ملاحظه فرمایید، یک اصل ناظر به تساوی افراد است، یک اصل ناظر به تساوی حقوق گروه ها و اقوام. اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن، از نظر حقوقی کاملا تفکیکن، جدایند. یکی به استناد آیه سوره حجرات است که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و هو مؤمن و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الناس عند الله اتقاکم. این ناظره به تساوی افراد است که هیچ ارتباطی مسئله اقوام و ملل و امم نداره. این یک اصل از اصول قانون اساسی است به استناد آیه سوره حجرات که تساوی افراد، که زن و مرد اینجا جاشونه. یه اصل دیگر است مربوط به تساوی اقوام و ملل و امم و امثال ذلك، چون به استناد خطبه معروف پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از جریان فتح مکه که هرون ایها الناس کلکم من آدم و آدم من تراب لا فخر لعربی علی عجمی ولا عجمی لعجمی علی العربی، که تمام امتیازات قومی و قبیله‌ای را ابطال کرده است. این شده یک اصل در قانون اساسی، این تساوی امم، تساوی قبائل، تساوی اقوام. الان هم که ما میبینیم بعضی از کاندیدای محترم در تلویزیون دارن سخنرانی میکنن، این فرق دقیق را رعایت نمیکنن که فرق بین اصل 19 چیه، اصل 21 چیه، اینه کجا میخوام بگن، سند این حرفا چیه، چرا اینا رو یه جان انوشتن، اینا کاملا از هم جدان تو بحشای علمی. خب بس بنابراین اگر دینی بر این اساس استوار است، کجا راجع به منافع خاصی سخن میگن، کجا بدون علم است. منتها گفت با دلیل متدین باشی، منتها دلیل فرق میکنه. دلیل یه وقتی برهان صدیقین صدرایی است، یه وقتی یه برهان لمی متعارف عرب بیابونگرد است که گفت البعرتو تدل على البعیر و اثر الاقدام تدل يدل على المسیر فکیف لا تدل السماوات على العلیم الخبیر، که حضرت فرمود بله این برهان است، این برهان است، اثر بی مؤثر نیست. حالا ای کسی 30-40 سال درس خون میشه برهان صدیقین اقام بکنه، نشود همون البعرتو تدل على البعیر برای او کافی است، میشه برهان. این خوب اندیشید، مگه گفت مگه میشه اثر بی مؤثر باشه؟ خب من که تو بیابون دارم راه میرم، اگر یه اثر قدمی پیدا کردم حتما میفهمم یه رهگذری بوده. چطور عالم بین عظمت و زیبایی آفریدگار نداره؟ این خود به خود نیست، برای که تو دائما در طلوع و غروبه. اگر هستی سما و عرض مال خودش بود که دگرگون نمیشود، چون مال خودش نیست پس اثر است، اگر اثر است مؤثر داره. فکیف لا تدل سما و عرض علی الخبیر، حضرت همون این برهانه. غالب مردم ما رو هم این برهان البعرتو تدل علی البعیر ایمان میاره، مگه این برهان نیست؟ منتها این برهان روشنی دیگری کور ای را نمیبینه. خب حالا یه کسی خط کشیده رو دیوار، خط کشیده نه چیزی نوشته، فوراً کسی که آمده بلو مسلمان هم نباشد، کمونیست هم که باشد، وقتی آمده تو محل کارش به این مسئول میگه که کی آمده این دیوار سیاه کرده؟ اگه بشین بگن آقا خود به خود دیوار سیاه شده، این باور نمیکنه. میگه بالاخره یه بچه آمده این دیوار خط کشیده سیاه کرده دیگه. خب اگر یه خط برو نوشته نباشه، با یه زغال یه کسی جای سیاه بکنه، میگن حتما مؤثر داره. خب این نظام مؤثر نداره، همین خود به خود پیدا میشه، این میشه برهان. پس نمیشه گفت مردم بی دلیل خدا رو قبول کردن، مردم با دلیل خدا رو قبول کردن. شما همین را وقتی تحقیق کنید میشه برهان صدرایی. اون برهان صدرایی را تحقیق کنید میشه البعرتو تدل علی البعیر. این رقیقه اون حقیقت است، اون حقیقت این رقیقت است، و هر دو کافی. الحمدلله.